ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 خرداد ماه سال 95 برابر با 29 مه سال 2016 میلادی است و شما در 30 دقیقه پیش رو مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای پوراستاد. سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. عربستان روز یک شنبه شرایط ایران را برای اعزام زائران ایرانی به سفر حج غیر قابل قبول توصیف کرد. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان گفت درخواست ایران برای سازماندهی تظاهرات در مراسم حج موجب آشوب می شود. پیش از این واکنش عربستان، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بامداد یک شنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما گفته بود با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به توصیف او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها، عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل میگوید در 5 روز گذشته بیش از 700 مهاجر در پی غرق شدن 3 کشتی و قایق در دریای مدیترانه و در آبهای جنوب ایتالیا کشته شدند. جزایر جنوب ایتالیا مقاصد اصلی قایق‌هایی هستند که هر هفته می‌کوشند به طور قاچاق و غیرقانونی مهاجران را از لیبی به خاک اروپا برسانند. مسئولان اوکراینی میگویند در درگیری‌های تازه میان سربازان این کشور و شورشیان جدایی‌خواه مورد حمایت روسیه در دونباس در شرق این کشور 5 سرباز اوکراینی کشته و 4 سرباز دیگر این کشور مجروح شدند. به گفته ارتش اوکراین از لحاظ شمار تلفات برای سربازان این کشور در طی یک روز، یک شنبه دومین روز خونین در سال جاری بوده است. پاکستان پخش آگهی رادیویی و تلویزیونی برای انواع محصولات ویژه برنامه‌ریزی خانوادگی شمار فرزندان و پیشگیری از بارداری را ممنوع کرد. نهاد ناظر بر رسانه‌های الکترونیکی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این اقدام در واکنش به ابراز نگرانی عمومی از برانگیخته شدن کنجکاوی به توصیف این نهاد کودکان بیگناه انجام گرفته است. این نهاد همچنین وعده داد که با رادیوها و تلویزیونهایی که این ممنوعیت را نقض کنند به شیوه قانونی برخورد خواهد شد، اما نوع مجازات را مشخص نکرد. همزمان با این ممنوعیت اسلام‌آباد می‌کوشد زاد و ولد و افزایش جمعیت پاکستان را مهار کند. پیشمرگ‌های کرد عراق عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی را آغاز کردند. این گروه با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای زمینی به رهبری پیشمرگ‌ها با حمایت جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی در این عملیات علیه گروه خلافت اسلامی می‌جنگند. در این عملیات حدود 5500 پیشمرگ شرکت دارند. عملیات مشابهی از سوی نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه در جریان است. موصل و فلوجه دو شهر مهم عراق هستند که گروه خلافت اسلامی یا داعش کنترل آنها را در دست دارد. و علی لاریجانی با کسب 173 رأی از مجموع 281 رأی روز یکشنبه به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف موفق شد 103 رأی به دست بیاورد. مسعود پزشکیان و محمد دهقان هم به ترتیب با 154 و 136 رأی به طور موقت نایب رئیسان اول و دوم شدند. آقای پوراستاد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس دهم شد.
حداقل طیف اصولگرا تو روزهای اخیر این پیشبینی رو داشت که آقای لاریجانی با بین 170 تا 180 رأی انتخاب میشه.
اعتراض ها به حضور قاسم سلیمانی در فلوجه عراق ادامه دارد.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه داره انجام میشه.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 منتفی است. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شد. همچنان که در همین بخش خبری شنیدی، سرانجام و پس از هفته‌ها گمان زنی روز یکشنبه هیئت رئیسه موقت مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد و در اولین انتخابات در این مجلس علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم انتخاب شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
روز یکشنبه مجلس دهم هیئت رئیسه موقت مجلس را برگزید. پس از رأی گیری از مجموع 279 آرای داده شده، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس با 173 رأی به عنوان رئیس، مسعود پزشکیان با 154 رأی و محمد دهخان با 136 رأی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند. مجلس همچنین از میان 12 منتخب که برای تصدی دبیری هیئت رئیسه موقت مجلس دهم نامزد شده بودند، 6 نفر را به عنوان دبیران هیئت رئیسه موقت مجلس دهم انتخاب کرد. محمد رضا عارف که نامزد نمایندگان اصلاح طلب برای کرسی ریاست مجلس بود، تنها 103 رأی آورد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه که نتایج انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس را چندان دور از پیش بینی ها نمی‌داند، به رادیو فردا می‌گوید اما انتخاب چند نامزد از گروه تندروها غیر قابل انتظار بود.
حداقل طیف اصولگرا تو روزهای اخیر این پیش بینی رو داشت که آقای لاریجانی با بین 170 تا 180 رأی انتخاب میشه. بنابراین تا حدودی این قابل انتظار بود، ولی اون چیزی که مهمتر بود این بود که امروز ما چند تا چهره تندرو رو هم دیدیم، حداقل 4 تا چهره که سابقه تندروی دارن و در واقع تحت عنوان گروه دلواپس شناخته میشن، اینها هم تونستن رأی بیارن، رأی خوبی آوردن و رفتن عضو هیئت رئیسه مجلس شدن. به نظر میرسه این که در واقع یک بخشی از اصولگراها با آقای لاریجانی توافق کرده که رأیش رو بده به آقای لاریجانی و در مقابلش بتونه رأی بگیره که قدرت نفوذ خودش رو تو هیئت رئیسه مجلس حفظ بکنه، این یه خورده کمتر قابل پیشینی بود و اتفاق غیر منتظری بود. اگر که در انتخابات هیئت رئیسه دائم هم این وضعیت در واقع تکرار بشه و بتونن این 4 نفرتون رو اونجا حضورشون حفظ بکنن، میشه گفتش که در واقع اصلاح طلبای یه باخت مضاعف رو داشتن، هم ریاست رو از دست دادن، هم این که در واقع قدرت نفوذ در هیئت رئیسه رو.
علی لاریجانی در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس موقت مجلس با تکرار مطالب پیام آقای خامنه‌ای به نمایندگان مجلس دهم، سیاست‌گذاری منطبق با اوضاع سیاسی در منطقه و حل مشکلات اقتصادی کشور را از وظایف اصلی نمایندگان خواند.
از یک طرف در شرایط بسیار پر التهابی در منطقه، ما نمایندگان مجلس باید از حقوق ملت، از امنیت کشور، از پایداری ملی کشور صیانت کنیم. از طرفی مشکلات اقتصادی که در داخل کشور داریم اقتضا میکنه با تدبیر و توجه کامل به موضوعات توجه کنیم تا بتوانیم سامان بدیم شرایط اقتصادی کشور رو.
روز شنبه هم رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مجلس که توسط رئیس دفتر او در صحن مجلس خوانده شد، از نمایندگان خواسته بود که در تصمیم گیری های خود اوضاع حساس منطقه و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را مد نظر داشته باشند.
شرایط طوفانی منطقه و جهان ایران اسلامی را با اوضاع پیچیده‌تری از گذشته روبرو ساخته است. تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن دو اولویت فوری کنونی است.
رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این پرسش که انتخاب هیئت رئیسه موقت مجلس چه پیام سیاسی و روانی برای جامعه میتواند داشته باشد، به رادیو فردا میگوید اگرچه تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به اندازه انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان نیست، اما این انتخاب میتواند این پیام را داشته باشد که نباید خیلی انتظار خاصی از مجلس دهم داشت.
تأثیر منفی انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به اندازه آقای جنتی در مجلس خبرگان نیست، چون یه بخشی از اصلاح طلبان در روزهای اخیر، بخشی از رسانه‌های اصلاح طلب یا چهره‌های اصلاح طلب هم مخالف کاندیداتوری آقای عارف بودن و حتی الان این فرصت رو خوب میدونن که آقای لاریجانی بیاد این به عنوان بخش اصولگرای میانه رو با دولت همکاری بکنه، پروژه دولت رو در حوزه اقتصاد یا حوزه سیاست داخلی پیش ببرن. منتها به نظر میرسه که این هم یکم خوشبینانه هستش و نمیشه انتظار داشت با آقای لاریجانی که الان کاملا با رأی اصولگرایان و با پشتوانه اونها رئیس مجلس شد بتونیم که انتظار خیلی خاصی رو از مجلس داشته باشیم. البته خب شاید خوشانسی کلیه این جناح‌های سیاسی اینه که ما در دو سه ماه آینده وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری میشیم و بخش مهمی از این کارکردهای مجلس هم گره می‌خوره به فضای انتخابات و در واقع سیاست تو ایران وارد مرحله تازه‌ای میشه. افکار عمومی بازم سرگرم میشن و این موضوع باخت امروز اصلاح طلبان یه خورده کمرنگ خواهد شد در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری آینده.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین بر این باور است که آنچه برای دولت حسن روحانی مهم است مجلس است و نه هیئت رئیسه آن.
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش رو پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
هیئت رئیسه دائم مجلس دهم پس از بررسی اعتبارنامه دو سوم نمایندگان منتخب برای مدت یک سال انتخاب می شود.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که نیروهای عراقی و شبه نظامیان هوادار دولت این کشور از روز سوم خرداد ماه عملیات بازپسگیری فلوجه را از دست نیروهای خلافت اسلامی آغاز کردند. در این میان حضور مستشاران نظامی ایران به خصوص قاسم سلیمانی در عراق باعث بروز حساسیت‌هایی شده که همکارم شاهین بشیری در مورد اون گزارش میده.
سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی می‌جنگند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه نماینده پارلمان عراق از استان انبار گفتند که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران آتش اختلاف و چند دستگی در عراق را تیزتر می‌کند. در روزهای اخیر رسانه‌های ایرانی تصاویری از قاسم سلیمانی را منتشر کرده‌اند که گفته می‌شود در جریان سفرش به فلوجه و دیدار با جمعی از رهبران ائتلاف نظامی شیعه عراق به نام هشت شعبی گرفته شده است. این تصاویر موجی از انتقادها را در روزهای اخیر در پی داشته است. یکی از نمایندگان معترض به خبرگزاری رویترز گفته که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق تنها بر آتش افروزی فرقه‌ای دلالت دارد. محمود عثمان، نماینده سابق کرد در مجلس عراق، ضمن تایید حساسیت خاصی که حضور این فرمانده نظامی ایران در عراق ایجاد کرده، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
البته حساسیت اینجاست چون از خیلی وقت پیش نهای حرم در علیه اینن که ایران هیچ دخالتی بکنه، چون در عراق شیعه و ایران رابطه داره. ایران هر کاری که بکنه سنهای حرم بیشتر بر علیه اینن. اصلا این چیزیه که در عراق آشکاری دیگه. منتها حالا وضع ایران و سوریه و عراق قاطی شدن، چون جنگی که در علیه داعش میشه روابط بیشتر کرده. چیزی جدیدی نیست که قاسم سلیمانی آمده. برها آمدن سلیمانی البته با موافقت حکومت عراق و ارتش عراق، رژیم عراق، بیگان میگن امریکایی میان، انگلیس میان، فرانسایی میان. ما احتیاج به اونها داریم در جنگی دشی داعش. خب ایرانی هم میادی.
حضور قاسم سلیمانی در فلوجه موجب اعتراض عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز شده است. وی 6 خرداد ماه در گفتگو با روسیه الیوم شدیداً به حضور سلیمانی در عراق و سوریه اعتراض و سپاه پاسداران را به خرابکاری در منطقه متهم کرد. اما از آن سو و پس از انتشار خبر اعتراض عادل الجبیر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق است. اما علاوه بر اینها هیئت علمای مسلمین عراق، انجمنی که پس از سقوط صدام حسین تشکیل شد تا سنی های عراق را نمایندگی کند، نیز روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این نیروها علاقه‌ای به آزادسازی عراق ندارند و تنها در پی به ثمر رساندن اهداف تفرقه گرایانه خود به رهبری ایرانند. با این حال سخنگوی دولت عراق حضور آقای سلیمانی در شهر فلوجه را تایید نکرده، اما گفته است که مشاوران ایرانی نظیر نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در خاک عراق حضور دارند و به ارتش این کشور کمک می‌کنند. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در اسلو که به مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی آگاهی دارد، معتقد است حضور نظامیان ایرانی در عراق در ادامه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این کشور از سال‌ها پیش و آموزش نیروهای شیعه به منظور گسترش هلال شیعی در منطقه است.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی در واقع آقای قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه که در راستای استراتژی خود جمهوری اسلامی هست داره انجام میشه و این جنگ‌های نیابتی که الان در منطقه ما شاهدش هستیم، از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و عراق، همواره ما می‌بینیم که نقش همین نیروهای سپاه قدس در اونجا پررنگ و در راستای همین سیاست صدور انقلاب و کمک به شیعیان داره انجام میشه و افرادی هم که الان با آقای قاسم سلیمانی در عراق یا در سوریه ما میبینیم که در تماس هستن، همون افرادی هستن که بعضن در داخل ایران سالهای سال در ایامی که صدام مثلا حضور داشته در ایران بودن و منجر به تشکیل یک هسته هایی شد که اونها الان در داخل عراق حاکم شدن و قاعدتا در راستای همون دوستی و همون افکاری که جمهوری اسلامی داره درخواست کردن برای اینکه بتونن در ادامه حکومتشون در عراق حضور داشته باشن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی از این فرصتی که به وجود اومده داره استفاده میکنه و در راستای مقابله کردن با اهدافی که خب عربستان و شرکاش در منطقه دارن، جمهوری اسلامی هم داره از نیروهای طرفدار خودش حمایت.
این دومین بار است که با تایید رسانه‌های ایرانی قاسم سلیمانی در مناطق جنگی عراق ظاهر می‌شود. حدود یک سال پیش شاهدان عینی گفتند که وی در جریان رشته عملیات گروه 8 شعبی در زمان آزادسازی شهرهایی واقع در شمال بغداد از دست گروه خلافت اسلامی نیز حضور داشته است. فلوجه نخستین شهری است که در زمستان سال 1393 در عراق به دست گروه خلافت اسلامی یا همان داعش افتاد و پس از شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق بود که به کنترل نیروهای داعش درآمده بود.
اعتراض ها به حضور قاسم سلیمانی در فلوجه عراق ادامه دارد. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز یکشنبه وزیر ارشاد و همچنین سازمان حج و زیارت اعلام کردند که به دنبال دو دور مذاکره با مقامات عربستان و عدم دریافت پاسخ رسمی از ریاض، امسال زائران ایرانی نمیتوانند در حج تمتع شرکت کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
سرانجام پس از ماها بحث و مذاکره، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که امسال زائران ایرانی نمیتوانند در حج تمتع شرکت کنند. علی جنتی وزیر ارشاد گفته است قرار بود مقامات عربستان تا روز یکشنبه به نکات مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در حج 95 پاسخ دهند، اما به گفته او با توجه به نوع برخورد و گفتار مقامات عربستانی در دو دور مذاکرات با هیئت ایرانی، عملاً اعزام ایرانیان به حج امسال امکان پذیر نیست. در همین حال سازمان حج و زیارت ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل به گفته این سازمان استمرار کارشکنی های عربستان، زائران ایرانی امکان حضور در حج تمتع 95 را ندارند. سازمان حج و زیارت ایران همچنین عربستان را متهم کرده که علارغم تبلیغات سوء رسانه‌های خود تحت تأثیر فضای سیاسی بین دو کشور، حج را به مسائل سیاسی گره زده و متن تفاهم‌نامه متداول و هر ساله دو کشور درباره اعزام زائران ایرانی به حج تمتع را تغییر داده است. ساعتی پیش از سخنان وزیر ارشاد، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته بود روز یکشنبه آخرین فرصت برای عربستان است تا موافقت کامل خود را با خواسته های ایران اعلام کند. به گفته آقای اوحدی، وزیر حج عربستان در آخرین جلسه مقامات دو کشور در عربستان حضور نداشت و به صورت تلفنی از مقامات ایران خواسته بود تفاهم نامه برگزاری حج را امضا کنند و گفته بود که خود وی متعهد می شود تا بعداً خواسته های ایران انجام شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کرده که مقامات ایرانی این خواسته وزیر حج عربستان سعودی را قبول نکردند. وزیر حج عربستان سعودی چند ماه پیش تغییر کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی 4 شرط تأمین امنیت زائران ایرانی، استفاده از ناوگان هوایی ایران برای انتقال زائران، صدور روادی در داخل ایران و استفاده از خدمات کنسولی در عربستان را برای اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 مطرح کرده است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه 7 خرداد ماه اعلام کرد که هیئت سازمان حج و زیارت ایران بامداد جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی به تهران بازگشته است. عربستان پیش از این نیز اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر جلوگیری ریاض از حضور ایرانی‌ها در مراسم حج تمتع امسال را تکذیب کرده بود. با این حال، حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه شنبه 8 خرداد در یک برنامه تلویزیونی عربستان سعودی را متهم کرد که در موضوع حج مناسبات سیاسی را دخالت داده است. آقای جابری انصاری تأکید کرد که عربستان در مسائل مختلف خود را رو در روی ایران تلقی می کند و مدت هاست که سیاست خود را بر پایه تنش با ایران قرار داده است. عربستان در دی ماه سال گذشته پس از حمله به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد روابطش با ایران را قطع کرد.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 منتفی است. گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دادستان کل کشور فضای مجازی رو فضای آلوده و مسموم خوانده که مردم از اون رنج میبرن و مدعی شده که هر هفته با صدها و گاه هزاران مرکز فساد در فضای مجازی برخورد میشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم میشنویم.
خواستم به آقای جنتی و آقای لاریجانی به خاطر انتخابشون به عنوان رئیس‌های مجالس این بهشون تبریک بگم. بیشتر این اتفاق مثل یک معجزه میمونه، ولی در نهایت معجزه‌ای در کار نیست، بلکه به دلیل وجود نهادی به اسم شورای نگهبان هست که این اتفاق میفته و دوباره دلیلی هست برای اینکه انتخابات مردم دموکراتیک نیست. و تا زمانی که دست شورای نگهبان از انتخابات مردم کوتاه نشه، تا زمانی که مردم به طور دوره‌ای خودشون رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب نکنند، این شرایط وجود داره و شرایط سیاسی و اقتصادی به همین شکل خواهد موند. شورای نگهبان باید وجود داشته باشه به عنوان یک ناظر و پند دهنده. مجلس خبرگان باید وجود داشته باشه به عنوان کنترل رهبر، ولی در انتخابات نباید دخالت بشه. مردم خودشون با رأی خودشون باید نمایندگانشون رو انتخاب بکنن.
می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، یکی از معجزه‌های شما که آقای احمد جنتی جز آخرین نفرات میشه، بعد میشه رئیس خبرگان. این هم معجزات شما که از راه دور کنترل میکنید.
انتصاب آقای غضنفرنیا به مقام دادستان انقلاب نشون دهنده یک انتقام دیگه از مردم ایران به خاطر رأی که به نمایندگان طرفدار آقای خامنه‌ای ندادن بود و این انتقام ها ادامه داره و نشون دهنده اینه که این رژیم به دیوانگی رسیده و استبداد تاریخ نشون میده که آخرای کار خودش به مرز دیوانگی میرسه و کاری میکنه که تنابی به گردن خودش باشه و خودش رو از بین ببره. انتصاب های جدید و تغییراتی که در ایران ما دیدیم ضمن یک ماه گذشته همه تایید میکنه که آقای خامنه‌ای از مردم داره انتقام میگیره و فکر و عقل و منطق و خرد دیگه در وجودش نمونده. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو برای شما آماده کردیم که تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال از افزایش 8.2% شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه مشابه پارسال حکایت داره. در همین زمینه همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گفتگویی داشته با احمد عربی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیده آیا افزایش معاملات مسکن نشانه‌ای از خروج بازار مسکن از رکود است. احمد عربی:
در 4 سال اخیر شمار معاملات بازار مسکن همواره دارای نوسان بوده و چندین بار هم دارای افزایش نسبی بوده این شاخص، اما پس از یک دوره کوتاه مجدداً فروکش کرده. بنابراین به محض افزایش یک ماهه معاملات نمیتوان با قطعیت گفت که رونق پایداری در این بازار حاصل شده. بازار مسکن زمانی از رکود خارج خواهد شد که شمار معاملات دارای شیب صعودی پایداری بشن که دست کم در مقیاس سالانه ادامه داشته باشن، و الا این افزایش شمار معاملات میتونه متأثر از تحولات فصلی یا تقاضای تأخیری سال گذشته باشه که در شرایط فعلی خودش رو نشون میده.
بنا به همین گزارش بانک مرکزی در مورد بازار مسکن، قیمت مسکن هم روند صعودی به خودش گرفته و نسبت به ماه فروردین امسال و اردیبهشت پارسال به ترتیب به 1.7 و 2.8% افزایش پیدا کرده. آیا این نشانه دیگه از خارج شدن این بخش از اقتصاد کشور از رکود نیست؟
باید افزایش قیمت مسکن رو با میانگین تورم عمومی مقایسه کرد. افزایش ناچیز قیمت مسکن در شرایطی که میانگین عمومی تورم ایران بیش از 10% نسبت به سایر کالاها و مثلا نرخ تورم خوراکی ها چندان زیاد نیست و علارغم تقاضای انباشته‌ای که در سالهای اخیر برای مسکن ایجاد شده در جامعه ایران، نشان از افزایش ناچیزی در این بخشه، یعنی بخش مسکنه. در صورتی میشه به فرایند خروج از رکود بخش مسکن اطمینان حاصل کرد که بخش‌های وابسته به اون که به شکل زنجیره‌ای به اون متصل هستن، مثلا صنایع ساختمانی هم رونق نشون بده، یا اشتغال در بخش مسکن مشاهده بشه، یا اینکه فرضاً فعالیت بنگاه‌های معاملاتی مسکن افزایش پیدا بکنه. ما هنوز اثری از این نمودها در اقتصاد ایران نمی‌بینیم. بنابراین خیلی زوده که بشه با قاطعیت اظهار نظر کرد که این بخش، یعنی بخش مسکن، در حال خروج از رکوده.
خب به نظر شما چه شرایطی برای بازگشت رونق به بازار مسکن لازمه؟
بگذارید اول در مورد یکی از موانع مهم بازار مسکن صحبت بکنیم که بله، در شرایط فعلی نرخ بهره بالا و همچنین سیاست‌های ناکارآمد نظام بانکیه که یکی از موانع رونق بازار مسکن ده. علارغم شاخص نرخ تورم، بانک‌ها حاضر نیستن به هر حال نرخ تسهیلات بانکی خودشون رو کاهش بدن و این مانعی برای رشد اقتصادی در بخش مسکنه و حتی بله، سایر بخش‌هایی که به اون متصله. افزون بر این، چون مسکن همزمان کالای مصرفی و سرمایه، برای اینکه انگیزه خریداران مسکن افزایش پیدا بکنه میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ایران کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید خریداران افزایش پیدا بکنه، و تنها در چارچوب چنین شرایطیه که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بازار مسکن از رکود خارج بشه.
آیا افزایش معاملات مسکن نشانی از خروج بازار مسکن از رکود است؟ گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. البته با این گفتگو هم به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.